که آیا واقعا اتفاقات که توی سرزمین های اشغالی داره میفته، آیا دکتر هم فرمودن این زحمات به گفته 100 ساله اونها که یه یهودی برای خودشون ساختن، یه صهیونیسمی برای خودشون ساختن، به یک بار آیا واقعا با عملیات طوفان اقصا پایه‌هاش سست شد ریخت یا نه تماما شاید به همین یک سال معطوف بشه و گذشت این جنگ و سالیان بعد اینها دوباره ترمیم بکنن خودشون رو؟ خواهش میکنم، منم توی سوالام همیشه چند تا سوال
میپرسم. آره شما
جسارت میکنم.
اگر توی غرب خدا با، یعنی اگر در غرب خدا با عصر روشنگری و مدرنیته بر روی زمین اومد و اون جمله معروف که و دیدم خدا مرد زمانی که از کوی علم اومد پایین گفت و خدا شد یه ساعت سازی که ساخته و رفته کنار،
بله،
در آیین یهودیت، در قالب آیین یهودیت با ظهور صهیونیسم عملا خدا یا اون یهوه از میان میره. یعنی ما اون چیزی که در اسرائیل شاهدیم، نمیتونید بگید آقا کلمت الحق یراد و بهل باطل، دیگه نمیتونید بگید از حقیقت توهی هست، ولی در قالب همچه صهیونیسم خدای یهودی روی زمین اومد و دیگه اون معنویت آسمانی گرفته شد. و خیلی جالبه، اولین موج ایستادگی در برابر صهیونیسم حتی پیش از اینکه جهان اسلام و عرب بخواد بیاد در درون خود یهودیت بود. زمانی که با شعارهای آن جهانی آوردن این دیاسپورا یهودی رو آوردن، به مجرد آمدن در درون سرزمین‌های فلسطین موج اول بازگشت هم اتفاق افتاد.
بله.
چون وعده‌ای که داده شده بود حتی به لحاظ جغرافیایی نمی‌خوند. یک نکته دوم میگم چند تا نکته من عرض کنم به اون چیز
خواهش می‌کنم می‌فهم.
آدلر یه نکته‌ای داره خیلی قشنگه، میگه حس حقارت میداد میل برتری جویی. شما نگاه بکنید سالیان سال یهودیت در درون اروپا با حس حقارت همراه بود. در مورد هیتلر هم همینو میگن، یعنی سالها حقارت و سرکوب میل برتری جویی رو داد. پس بخشی از این چیزی که الان ما در اسرائیل داریم میبینیم نتیجه سالهای حقارتی که خود اروپایی‌ها تحمیل کردن به یهودیان. در درون ایران من حداقل از معتا میپرسیدم از خیلی از قدیمی‌ها، گفتن نه یهودی زندگی می‌کردن، ما هم زندگی می‌کردیم، خیلی عادی بوده، در بین ما زیست متمدنانه‌تری جریان داشته تا چیزی که در اروپا بوده. پس خیلی از ریشه‌های خشونت که الان می‌بینیم نتیجه اون عقده حقارتی است که اروپاییان ایجاد کردن در درون یهودیان. نکته سوم، خیلی زیبا اشاره کردم، من فقط یه نکته رو بگم، اصلا از عنصر رسانه غافل نشیم. اون چیزی در قالب هالیوود، شما فقط یه فیلم پیانیست رو نگاه بکنید، اصلا وحشتناکه. شما با اینکه آگاه هستی باهاش همراه میشی، اصلا ناخودآگاه بغض میگیرتت. حس عنصر رسانه و اون تطهیر از طریق عناصر شناختی رسانی اصلا نباید فراموش بشه. دقیقاً فرمودن از 1960 و بعد زمانی که حالا بحث دهکده جهانی و مکلوهان این مواسی مطرح شد بعدش، همینه. یعنی عنصر رسانه مگه میشه؟ شما تو ناخودآگاه ذهن یک بذر رو میکاره، سالها بعد شما بهرهشو برمی‌داری. پس عرضم این ریشه‌ها رو بعد نظر قرار بدیم. از اون طرف به فرمانده شما، با واقع طوفان الاقصا خیلی از پرده افتاد.
بله.
خیلی از چیزهایی که پس پرده بود علنی شد. نه اینکه ما چیز جدیدی، نه چیز جدیدی نیفتاده، فقط سطح بالاتری از آگاهی عمومی در سطح جهان اتفاق افتاد. سطح بالاتری از خشونت رو ما هنوزم داریم میبینیم. یعنی آمارهای وحشتناک روزی 40 تا 50 تا 60 تا 100 نفر، و آمارها میاد، حتی شما ناکنید، حتی فعالیت‌های سازمان ملل داره مختل میشه و رئیس سازمان ملل به عنوان یک عنصر نامطلوب اجازه ورود نداره،
تحریم کردن گوتارش.
آره میخوام بگم این شرایط اینجوری. و نکته آخرم، چون میخوام چیز برسونم به فرمانده شما، این سابقه داره، زمانی که اسرائیل درگیر یک جنگ بیرونی، تو عرصه داخلی همراهی میکنن با هم. به محض اینکه جنگ به مرحله فرسایشی میرسه، تازه تصفیه حساب‌ها شروع میشه. شما منتظر باشید برای دادگاهی که برای نتانیاهو خواهد بود. واقع هفته اکتبر چیزی نبود جز نتیجه بیکفایتی دولت نتانیاهو به تصور نخبگانی که در اسرائیل هست. این باید حسابرسی بشه. گولدمایر ما یادمونه زمانی که اتفاق افتاد این همینجوری شد. پس به مجرد الان شما که جنگ حالت فرسایشی پیدا می‌کنه، وقتی حالت فرسایشی پیدا می‌کنه، جبهه‌ای که علل قاعده مبتنی بر عنصر انسانی هست، عنصر ایمانی هست، یعنی جبهه مقاومت، علل قاعده اینا مستحکم‌تر میشن. ولی جبهه‌ای که مبتنی بر خشونت بوده، مبتنی بر اون کشتار بوده، ناخودآگاه الان شما ببینید تو خود اسرائیل اعتراضاتی که داره میشه، و تو خود اسرائیل از نتانیاهو به عنوان آدمکش، به عنوان کودک‌کش، اینکه جنگ اینا چیزایی بود که چند ماه پیش ما نمی‌دیدیم یا حداقل نمی‌ذاشتن ما ببینیم، الان داره علنی میشه. پس شما طبیعیه اتفاق بیفته از سوی جریان چپ و عرب‌ها و اینا که کاملا طبیعیه، اونا که بوجه. من میخوام بگم این صد بالاتری خواهد شد. وزارت یای لاپید رو ببینید توی چند روز بله. چه حملهایی داره میکنه در درون خود کابینه به چه اتفاقی میفته.
پس خیلی لاپید و گانس اومدن با هم دیگه نسبت به نتانیاهو موضع گرفتن و گفتن تو اصلا سرزمین رو داری به قهقرا میبری و اون چیزی که ادعا میکردی تا به الان رقم نخورد.
حالا شما به این اضافه بکنید ارزمون جریان راست افراطی، اونا هم که اضافه بکنید دیگه بله. مشخص میشه چه
بله. حالا دکتر دهقان، یهود و صهیونیستی که الان با هم ترکیب هستن توی سرزمین‌های اشغالی یه حسن خیلی خوب و جاه طلبی و بسیار حرفه‌ای که همیشه دارن نسبت به تحریف موارد دینی خودشونه
ده.
مثلا اینها من توی کتاباشون هستی که زمانی که از دست فرعون فرار می‌کردن خداوند میاد نسبت به اینها 7 خیمه حصیری ایجاد میکنه که یک مقداری باز هم اینها رو بتونه بیاره پای کار و ببینه که اینها دوباره چند مرده حلاجن و اونجا براشون برخی از میوه ها، برخی غذاها و آب رو فراهم میکنه و این سالیان سال میاد جلو 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 تا به الان اتفاق میکنم 10 روز پیش مجدد سالگرد همین اتفاقی بود که اونها داشتن میگرفتن، ولی تو سالگرد این اتفاق اومدن از مشروبات الکلی سرو کردن، بدترین جنایت ها رو تو اون روز جشنشون انجام دادن، بدترین اتفاقات رو انجام دادن و همینطور نسبت به احزاب مختلفی که دارن چه توی کنست چه توی جناح راست و چپ بسیار اینها استادن تو قضیه تحریف و گاهی اوقات حتی هیچ اتفاقی توی کتابهای اونها نیفتاده، هیچ مطالبی مطرح نشده، ولی به گونه این مطالب رو میارن فرمایش شما و استاد عزیز، اینها رو به گونه توی هالیوود میبرن که جهانیان فکر میکنن تمام حق با اونهاست و بقیه مردم یا جنایتکارن یا جانیان. خب از این طرف هم به نظر بنده ما در جهان اسلام به خصوص کشورهای عربی که ما باهاشون با برخیاشون همسایه هستیم، مثل حالا اسم نمیخوام بیارم، اونها هم تو این چند روز ما دیدیم دیگه بدترین کمک ها رو تونستن نسبت به اونها انجام دادن، عبور کردن کشتی جنگی و ناوچه جنگی از مصر رو نمیدونم پرچم مصر و این اتفاقات. چرا اونها اینقدر تو قضیه تحریف استادن و حرفه‌ای عمل میکنن، اما مایی که برحقیم به فرمایش حضرت امام اگر تمامی کشورهای اسلامی صد آب بردارن کل رژیم رو آب میبره، چرا ما تا الان نتونستیم اقدامات رو رقم بزنیم و این علت کجاست؟
یه جمله ای از فرمانده 40 روز شهادت شهید سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه هست،
رحمت الله علیه،
یک مصاحبه ایشون چند سال پیش داره، فکر کنم 2-3 سال پیش 3-4 سال پیشه که اخیراً خیلی منتشر شد.
بله
ایشون میگه که فلان کشور عربی که حالا شما عبادارید اسم کشورش رو بیارید و شخص ولیعهد اون کشور در توافق با رژیم صهیونیستی برای ترور من به نتیجه و توافق رسیدن و هزینه ترور من رو هم اون ولیعهد اون کشور عربی تقبل کرده.
بله.
و پذیرفته که بپردازه این هزینه رو. میگن این رو بر اساس تحلیل، خبرنگارون پرسه این رو بر اساس تحلیل میگید یا خبر؟ میگه خبر، این یک واقعیت هست که به من رسیده و من میدانم که اینها بر سر ترور من به نتیجه رسیدن. ببینید این در واقع صهیونیسم یک واقعیتی هست برآمده همونطور که اشاره کردن از یک تصمیم سیاسی،
درسته،
از یک تصمیم امنیتی و یک سیری رو طی کرده و به تعبیری که دوست عزیزم فرموندن خدای به معنای اله یا یهوه اون رو تبدیل کردن به یک موجود زمینی به نام دولت. بنابراین برای بقای این دولت در قالب یک حزب سیاسی تعریف شده که ارکان مشخصی داره، مسئولیت‌های مشخصی داره، دستگاه‌های مشخصی داره و تمام تلاش جامعه یهودی و جامعه بشری رو حتی میگن اگر فدای حفظ این دولت بشود ارزشش رو داره، چون برای این دولت رسالت قائل هستند.
بله.
لذا ترتیبات سازمانی، ترتیبات ارگانیک، ترتیبات رسانه‌ای، همه اینها رو برای این کار میارن در واقع وسط. اما اینکه چرا کشورهای عربی یا کشورهای اسلامی یا کشورهایی که در منطقه ما هستن چنین انسجامی رو ندارن که هیچ، بلکه میرن با دشمنترین دشمنان خودشون برای حذف رهبران سیاسی که مایه عزت و شرافت و آبروی اونها هست میرن ائتلاف میکنن و به تعبیر شما کمک میکنن. یه داستانی رو اخیراً من شنیدم، مثال هست، میگن سربازان در واقع مهاجمی وارد یک روستایی شدند و مردان اون روستا که همه به جبهه جنگ رفته بودند، این سربازان این زنها رو مورد تعرض قرار دادن.
بله.
یک زن مقاومت کرد و سرباز در واقع کسی که وارد خونش شده بود رو درگیر کرد، درگیرش رو کشت، سرش رو برید و اومد وسط میدون روستا و گفت من این سرباز متجاوز رو سرش رو بریدم. بقیه که چنین کاری نکرده بودن و در واقع حیثیت و شرافتشون لکه‌دار شده بود، ریختن سر اون و اون زن رو کشتن، اونها شرافت رو کشتن. اگه ببینید دنیای عرب امروز، رهبران دنیای عرب امروز یک پارچه به همراهی با رژیم صهیونیستی برای حذف حماس و حزب الله در واقع هم قسم و هم پیمان شدن، پول میدن، کمک میدن، مسیر ارسال کمک میدن، جلوی حملات ما رو میگیرن به اسرائیل، کمک به اون میکنن، در واقع شرافت خودشون رو کشتن. چون یک
بله.
موجودیتی به نام حزب الله، یک موجودیتی به نام سید حسن نصرالله، یک موجودیتی به نام سنوار، به نام حماس، از شرافت اینها دفاع کرده
دقیقا.
و برای اینکه این بدنامی خودشون رو بپوشانن، در واقع مجبور شدن با اون دشمن ائتلاف بکنن و کنار بیان. این موضوع رو باید دنیای اسلام و دنیای عرب این مسئله رو باید برای خودش حل بکنه.
آقای دکتر، این نکته رو هم اضافه بکنم، فرمایشات شما، شما استاد بنده هستید. اما خیلی از حکام عرب این رو میدونن که اگر رژیم صهیونیستی نابود بشه، اونها هم پا به پای رژیم نابود میشن و میان پایین، و شاید یکی از دلایل حمایت‌های اونها هم به همین شکل باشه. ما تو این چند تو این یک سال خیلی حمایت‌های کشورهای عربی رو دیدیم، به خصوص مصر و اردن و سایر کشورها، حالا عربستان سعودی که ابتدا بود و الان یه مقداری کمرنگ‌تر شد. قبل از آغاز عملیات طوفان الاقصا ما این بحث عادی سازی رو داشتیم نسبت به کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی، که این طوفان الاقصا رقم خورد، اتفاق افتاد و یک مقداری کمرنگ‌تر شد. و این خوبیش این بود که عرض کردم هم جهانیان نسبت به این قضیه از خواب بیدار شدن، هم خیلی از کشورهای عربی که تمام توان، امکانات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی خودشون رو در اختیار رژیم قرار داده بودن و تکیه کرده بودن به رژیم، الان متوجه شدن که تماما پوشالی و توخالیه و نمیتونن تکیه بکنن نسبت به این قضیه. خب جناب آقای دکتر رضایی پناه، دوست دارم که یه جنبندی بفرمایید در حد 2 دقیقه و بعد مجدد در خدمت های دکتر دهخان است.
ارزم موضوعتون در ادامه فرمایشاتی گفتم، به نظر ما با یک تقسیم کار روبرویم.
بله،
در برابر محور مقاومت با یک تقسیم کار روبرویم. بعضی رسانه رو میارن، بعضی تامین مالی است، بعضی درگیر کردن افغانو. پس این نکته مهمه. این نکته هم احساس کردم شاید بد نباشه بگیم، اینم موضوع خانواده گروگان ها در اسرائیل. یه مدت شاید ظاهرا بی ربط باشه، میخوام نکته برسونم.
نه خواهش میکنم.
من پیروز دیدم که یه پلاکارتی رفت بالا بعد از اینکه یحیی سنوار شهید شد. خب خیلی افتخار بود برای اینا، هرچند اتفاقی شد و خودشون هم مدعیان که ما با برنامه کارو نکردیم، اتفاق خیلی برام جالب. یه پلاکارتی رفت اون بالا، بر وزن اسم آقای سنوار نوشته بود سینوار. خب چون نتانیاهو خودشو قهرمان یک نبرد مقدس میدونه، یکی از اعضای خانواده گروگان‌ها یک پلاکارتی برده بود سینوار، یعنی تو جنگ گناه رو داری پیش بردی، تو یحیی سنوار رو نکشتی، تو در حقیقت قهرمان کشتن یحیی سنوار نیستی، قهرمان یک جنگ گناهی. ببینید اینا معنا داره، یعنی من به نظرم میاد در روزهای آینده شاهد این هستیم. خب به اسرائیل یه جامعه موزاییکی از هر طرف جمع شدن و هنوز منمایه های یک دو ملت دولت رو ندارن. شما مطمئن باشید با فشار بیشتر و در نتیجه جنگ فرسایشی، حالا سوا اینکه به لحاظ تکنیکال الان شما ببینید حتی توپ ساخت موشک تو خیلی از موارد
بله.
بس خوردن، این همه موشکی دارن میزن، بالاخره باید تامین بشه. اصلا اون به نظرم یه نکته مهمه و طی روز آینده به خصوص از خانواده گروگان هایی که هستن خیلی پارسای جدی رو دریافت خواهیم کرد.
بسیار عالی، ممنونم. آقای دکتر دهخان در خدمت شما هستیم، یک دقیقه جنبنده.
خواهش می‌کنم. اون چیزی که ما ابتدا هم به عنوان مفروضات قبلی و مسلم باید بگیریم، با همه تحریف هایی که درش اتفاق افتاده و ما معتقد هستیم، اما قابل احترام هست، پیروانش قابل احترام هستن. دوم که صهیونیسم یک در واقع خانش منحرفانه مبتنی بر علایق سیاسی مدرن هست، بر ساخته دست غرب هست. سوم این که غرب با دو روی کرد، شاید دور کردن و راندن صهیونیست ها از جامعه غربی جز اولویت های غرب برای تشکیل رژیم صهیونیستی و دولت جعلی اسرائیل باشد. چهارم این که برای حفظ این مجسمه شیطان
بله.
که همه سنگ ها باید به سمت او بره و در واقع به سمت غرب و به سمت اروپا منحرف نشود، غرب در حفظ این موجودیت پلید اصرار داره و در واقع یکی از کارکردهای رژیم صهیونیستی میتونه این باشه. چهارم این که در بحث جنگ آخرالزمانی که خیلی بهش اعتقاد دارن و در واقع یک ایدئولوژی و اندیشه و تفکر نوعی از همراهی و همسویی مسیحیان و صهیونیست‌ها یا مسیحیان صهیونیست در واقع ارائه میدهند و اون رو تعیین کننده میدان آخرالزمان و عرصه آخرالزمانی میدانند، برای مدیریت اون از هیچ جنایتی فروگذار نیستند و طبیعتاً مرد میدان و برنده میدان کسی خواهد بود که بیشترین مقاومت و تاباوری رو از خودش بروز و ظهور بده.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر ناصر دهقان، تحلیلگر مسائل راهبردی، و جناب آقای دکتر امیر رضایی پناه، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. همچنین ممنون از شما مخاطبین عزیز و محترم که امروز هم با ما همراه بودید. تا دیدار مجدد شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان عزیز، شب همگیتون به خیر و به مهر باشه. انشاءالله برنامه زنده گفتگوی سیاسی رو از شبکه رادیوی گفتگو و رادیو مقاومت به اتفاق شنیدید. امیدوارم که مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. در ادامه با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و میان برنامه آمریکا بدون روتوش.
Thank you very much, everybody. It's a great honor to have the Crown Prince with us. Saudi Arabia has been a very great friend and a big purchaser of equipment and lots of other things, and one of the biggest investments in the United States.
ایالات متحده در برخورد با تروریسم نگاهی دوگانه و ابزاری دارد. آمریکایی‌ها در سال‌های اخیر به وضوح نشان دادند تعریف دقیقی از تروریسم ندارند و این پدیده را صرفاً با توجه به منافع خود تعریف می‌کنند. هر جا آمریکا با ایستادگی و مقاومت ملت‌های آزادی‌خواه روبرو می‌شود، همان برخوردی را از خود نشان می‌دهد که گروه‌های سرکش و جنایتکار لایق آن هستند. در مقابل، بسیاری از گروه‌های تروریستی تا زمانی که منافع این کشور را تهدید نکنند، واکنشی را برنمی‌انگیزند. ایالات متحده برای از بین بردن تروریسم تلاش نمی‌کند، بلکه سعی دارد تروریست‌ها را در راستای منافع خود جهت دهد. سازمان سیا به عنوان مرکز اصلی فعالیت‌های جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا، فعالیت‌های بسیاری برای تقویت گروه‌های تروریستی در سراسر جهان انجام داده است. در چند دهه اخیر، تقویت این گروه‌ها برنامه اصلی آمریکا برای ایجاد ناامنی در منطقه غرب آسیا بوده است. روزنامه گاردین در آگوست 2012 سندی منتشر کرد که از قصد آمریکا برای تشکیل یک حکومت سلفی و حکومت به اصطلاح اسلامی تحت کنترل القاعده پرده برمی‌دارد. در مناظرات انتخاباتی 2016 ایالات متحده، دونالد ترامپ زمان زیادی را به بحث درباره تروریسم و رویکردهای آمریکا در قبال این مسئله اختصاص داد. ترامپ بارها در این مناظرات نقش دولت اوباما و هیلاری کلینتون در شکل‌گیری داعش را مورد تاکید قرار داد و هزینه 7 تریلیون دلاری آمریکا در منطقه غرب آسیا را احمقانه توصیف کرد.
ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. Co-founder, crooked Hillary Clinton.
علی‌رغم اینکه بهانه اصلی واشنگتن برای حمله به افغانستان مبارزه با القاعده بود، ایالات متحده عامل اصلی شکل‌گیری جریان‌های تکفیری در افغانستان به شمار می‌رود. در زمان حمله شوروی به افغانستان، آمریکا با تقویت جریان‌های تندروی مذهبی آنان را برای مقابله با حملات شوروی تهییج کرد. غافل از اینکه این گروه‌ها روزی بلای جان مردم منطقه و عامل گسترش ناامنی در سراسر جهان خواهند شد. سازمان سیا در سال‌های 1982 تا 1992 با راه اندازی اردوگاه‌های آموزشی در پاکستان حدود 35,000 نفر از 43 کشور اسلامی را به استخدام خود درآورد و گروه‌های تکفیری را مسلح کرد. اسامه بن لادن نیز در همین اردوگاه‌های آموزشی زیر نظر سازمان سیا آموزش دید. هیلاری کلینتون در آوریل 2009 با اشاره به این موضوع به نقش ایالات متحده در تشکیل القاعده اعتراف کرد. وی در جمع تعدادی از نمایندگان کنگره اظهار کرد: باید تا حدودی مسئولیت مشکلاتی را که با آن درگیر هستیم بپذیریم. بنا به گفته منابع ارشد نظامی آمریکا، داعش نیز از دل القاعده بیرون آمد. بخش قابل توجهی از تسلیحات داعش از سوی آمریکا تأمین و به واسطه برخی کشورهای عربی در اختیار این گروه قرار گرفته است. همچنین پس از شکست‌های گسترده داعش در سوریه و عراق، نیروهای آمریکایی به صورت مستقیم برای حمایت از تروریست‌های این گروه وارد میدان شدند و به آنها کمک لوجستیکی و تسلیحاتی ارائه کرد. رفتار ایالات متحده با دیگر گروه‌های تروریستی نیز دوگانه و متناقض بوده است. در سال‌های اخیر با توجه به اینکه سازمان منافقین به مهره اطلاعاتی و عملیاتی سیا و موساد تبدیل شده، آمریکا در مقابل فعالیت‌های این گروه سکوت اختیار کرده است. این گروه از سال 1997 در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار داشت. با این حال، واشنگتن در سال 2012 نام سازمان منافقین را از این فهرست خارج کرد تا همراهی خود را با فعالیت‌های غیرقانونی این گروه نشان دهد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که برای خروج نام سازمان منافقین از فهرست گروه‌های تروریستی منتشر کرد، دلیل اقدام خود را اعلام براءت آشکار این سازمان از اقدامات خشونت‌آمیز، انجام ندادن عملیات تروریستی در بیش از یک دهه گذشته و همکاری برای تعطیلی مسالمت‌آمیز اردوگاه اشرف عنوان کرد. در حالی که این سازمان نه تنها از رفتارهای خشونت‌آمیز خود اعلام براءت نکرده، بلکه در سال‌های اخیر بارها از اجرای اقدامات خرابکارانه در ایران سخن گفته است. علاوه بر این، شواهد نشان می‌دهد سازمان منافقین در ترور دو تن از دانشمندان هسته‌ای کشورمان نقش داشته است. رفتار متناقض آمریکا در برخورد با تروریسم چهره واقعی دولت این کشور را به خوبی نمایان می‌کند. ایالات متحده سعی دارد خود را دولتی صلح طلب معرفی کند که در تمام دنیا به دنبال ریشه‌کن کردن خشونت است، ولی رفتارهای واشنگتن نشان می‌دهد آنچه برای سیاستمداران این کشور مهم است منافع آمریکا است، نه جان و مال مردم جهان.
درود بر شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عشق و ایثار، شجاع و مخلص و پاک و فداکار، زنی عرشی، زنی از جنس پرواز، زنی آزاد بانوی سرفراز، زنی طاهر، زنی عاشق، زنی پاک، زنی از جنس نور، از جنس افلاک، زنی در روز سختی یار نهضت، دو چشم تا سحر بیدار نهضت. شما فرمانده مردان مردید، علمدار رشید اهل دردید، شما از جنس درد و داغ بودی، شما مرضیه دوا بودی، شما از جنس درد و داغ بودی، شما مرضیه دوا بودی. جان مهاجر در عراق و شام و لبنان، زنی آزاده همراه فلسطین، قدم برداشت در راه فلسطین.
علا شورید بر تابوت دوران، غمت را کرده ای دستین پنهان، علا شورید بر تابوت دوران، غمت را کرده ای دستین پنهان.
شما فرمانده مردان مردید، علمدار رشید اهل دردید،
شما از جنس درد و داغ بودی، شما مرضیه دوا بودی، شما از جنس